درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 67مین گزارش اپوزیتی. امروز 22 می 2025 میلادی برابر با اول خرداد 2584 شاهنشاهی هست. در خدمتتون هستم با یک برنامه خبری. اخبار خیلی زیادی در این روزها اتفاق افتاده، خیلی واقعا تو این 4-5 روزی هم که گزارش اپوزیتی نداشتیم خیلی اتفاقات زیادی افتاد که نشد خدمتتون برسم و این گزارش ها رو تقدیم کنم. سعی میکنم یه خلاصه ای از اخبار بهتون بگم در طول این برنامه. مهمترین اتفاقی که دیروز افتاد دیدار رئیس جمهور آفریقای جنوبی در کاخ سفید با دونالد ترامپ بود. دلیلی که میگم مهمترین بخاطر اینکه اتفاق خیلی خاص افتاد تو این دیدار و کلن اصلا این روش، این مدل برگزار کردن این دیدارها و اینکه مثلا خبرنگارا اون طرف وایسادن و اینا تازه است توی آمریکا، توی دنیا تازه است. من فکر کنم بعد از این تازه رئیس جمهورای دیگه دنیا یه کارهای شبیه این انجام بدن، رهبران دیگه در دنیا کارهای شبیه این انجام بدن. جرأت میخواد البته همچین کاری انجام بدن که فی‌البداهه بتونی جواب خبرنگارا رو بدی، بتونی با اون به سلام مهمانت رابطه برقرار کنی، در موضوع اون مهمان صحبت بکنی. به هر حال اتفاق ویژه‌ای که در دیدار ترامپ با در زمینم بهتون میگم که توی این برنامه آخر برنامه میپردازم به اعتصاب رانندگان در ایران که بسیار بسیار خبر مهمی هست و نمیدونم تو رسانه‌های دیگه چقدر پوشش داده شده، ولی لازمه جا داره که برنامه‌ها راجعش ساخته بشه و پوشش گسترده‌ای بگیره. اتفاق خیلی مهمی است از دید من، حالا توضیح میدم آخر برنامه براتون. اما برگردیم به دیدار ترامپ با این رئیس جمهور آفریقای جنوبی که خیلی خاص بود این دیدار و داستان اینجا از این قراره که در آفریقای جنوبی یه تعداد دارن کشاورزهای سفیدپوست رو قتل عام میکنن و یه کاری میکنن که فرار کنن از خونه هاشون و اون زمین ها رو رها کنن و بیشتر زمیندارهای بزرگ آفریقای جنوبی هم در ضمن سفیدپوست ها هستن. و حالا من یه تاریخچه کوتاهی بهتون بگم راجع به آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی خب میدونین که این کشورهای اروپایی رفتن تو این کشورهای آفریقایی، هر کدوم یه تیکشو کندن برای خودشون و هنوز هم اگه شما برین تو آفریقا میدونین مثلا زبان رسمی یه کشوری فرانسویه، یه کشوری انگلیسیه و به همین ترتیب یه کشوری داچه. که این آفریقای جنوبی چون طلای زیادی داشت، خب انگلستان انگلیسی ها اونجا بودن. البته اینم که میگم انگلیسی ها بازم دو مرتبه همون کورپوریشن ها موقع بانک های بزرگ هستن، همون خانواده راسچایلد و اینا، اونها از ارتش انگلیس و مردم انگلیس استفاده میکنن برای اینکه بتونن برن کشور دیگر رو تاراج بکنن. هنوز هم همونه. یعنی دلیلی که این حرف رو میزنن بخاطر که مقدار طلایی که از همین آفریقای جنوبی دزدیده شد و برده شد به انگلستان به طور مشخص، بعد همه مردم انگلستان در پنجرهشون طلا بود. اگر واقعا این بین مردم تقسیم می‌شد یا برای این مردم داشتن این کار می‌کردن، ولی اینجوری نبود. این رفت تو گاوصندوق همون بانکدارا و بانک‌ها و همیشه هم دولت انگلستان یه جورایی بدهکار بود به اون بانک‌ها و بعد مالیات می‌گرفت از مردم، مالیات حتی بیشتر می‌گرفت. یعنی می‌خوام بگم که این همه دزدی که از مثلا همین آفریقای جنوبی کردن حتی باعث نشد که مردم انگلستان معاف بشن از مالیات. باز دو مرتبه مالیات گرفتم و حتی مالیات ها رو هم بیشتر کردم. بگذرم، نمیخوام خیلی بیارم تو موضوع. اما در آفریقای جنوبی هلندی ها هم رفته بودن. هلند هم نیروی دریایی خیلی قوی داشت و در همون مثلا قرن 17-16 اینا اونا هم در آفریقای جنوبی جای پا داشتن و این شد که جنگ شد بین انگلستان و هلند در آفریقای جنوبی و در نهایت هلندی ها پیروز این جنگ شدن. و جالبه بدونین که بر اساس خاطرات یکی از فرماندهان هلندی که اتفاقا از روش های جنگ پارتیزانی ایرانی ها استفاده کردن و تونستن ارتش انگلستان رو شکست بدن و در نهایت انگلستان دیگه مجبور شد اونجا رو تخلیه کنه، این شد که این ماجرای آپارتاید و اینا بعدن در دهه‌های و صده‌های بعدی به وجود اومد در آفریقای جنوبی و میتونم بگم که شاید یه جورایی دستای پنهانی هم باعث شد که این داستان بشه و این شد که اون جمعیت هلندی سفیدپوستی که اونجا ساکن بودن تبدیل شدن به دشمنان مردم بومی اونجا و مردم بومی هم اونا رو به صورت دشمن میدیدن. بعد قانون آپارتاید به اجرا گذاشته شد و رسما شهروندان بومی اون منطقه شهروند درجه دو حساب شدن و این شد که یک ریشه ای از دشمنی اونجا به وجود اومد. و بعد از اینکه ماندلا و اینا خیلی مبارزات زیادی انجام شد توسط بومیان که خب معروف ترینش نلسون ماندلا بود و خلاصه تونستن که این قانون آپارتاید رو کنن از بین ببرن و اونا هم نلسون ماندلا هم بخشید در زم همه رو بعد تونستن که گفتن آقا این کشور هممونه با هم اینجا زندگی کنیم. مدتی هست مثل این که حالا منم خیلی در جریان این خبر نیستم ولی در طی این کنفرانس خبری وقتی نگاه کردم متوجه شدم که بله مثل این که یه ماجرای هست که البته میدونین که ایلان ماسک هم اصلیتش مال آفریقای جنوبی هست و یه جورایی مهاجرت کرده از آفریقای جنوبی به آمریکا و بعد هم اینجا موفق شده، یه خانوادهش از آفریقای جنوبی اومدن و به هر حال اخبار دست اول داره راجع به آفریقای جنوبی و شاید حساسیتی که ترامپ داره نسبت به آفریقای جنوبی ممکنه که به خاطر ایلان ماسک هم باشه شاید، ولی به هر حال اتفاقی که اونجا افتاده دارن اون کشاورزا و زمینداران بزرگ آفریقای جنوبی که سفیدپوست هستن و قتل عام میکنن و از زمین‌هاشون فراری میدن و اتفاقی که میفته اینه که اون زمین‌ها میفته به دست مردم فقیر، میفته کسانی که شاید نتونن درست از اون زمین حتی نگهداری بکنن. یعنی این اتفاق بارها بارها در جاهای مختلف دنیا افتاده و بعدم معلوم نیست چه منابعی زیر اون زمین ها هست و بعدم یه کمپانی، حالا اصلا میگو یه کمپانی چینی میاد اونجا و قرارداد میبنده با آدم های فقیر، راحت تر میشه قرارداد بست و شروع میکنه از منابع اونجا استفاده کردن. یه همچین سناریوی ممکنه باشه. به هر حال این کشت و کشتاری که در آفریقای جنوبی میشه، سفیدپوستایی که اونجا کشته میشن، کاملا توسط رسانه‌های اصلی آمریکا و بیشتر کشورهای دنیا نادیده گرفته شده، بهش نمیپردازن. شما تو اخبارم زیاد نمیشنوی راجبش، راجب کشتاری که اونجا میشه. اتفاقی که تو این جلسه افتاد که میگم خیلی تاریخی و مهم بود این بود که ترامپ به این موضوع اشاره کرد و از رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواست که راجب این توضیح بده و برای اینکه ثابت کنه حرفشو یک فیلمی پخش کرد اونجا از اون حزبی که رئیس جمهور آفریقای جنوبی نماینده اون حزب هست که اونا دارن تبلیغ میکنن مردم رو، یه جورایی ترغیب میکنن به کشتار سفیدپوستان، زمینداران سفیدپوست که در آفریقای جنوبی زمین های بزرگ دارن اونا رو کشتار کنن و اونجا به هر حال یه سری عکس و اینا هم نشون داد. یعنی رئیس جمهور آفریقای جنوبی خب طبق معمول سعی کرد که لاپوشونی کنه به این که نه اینطوری نبوده، ببخشید، سعی کرد که رئیس جمهور آفریقای جنوبی سعی کرد که این موضوع رو پنهان کنه، ولی خب ترامپ اومد یه سری مقاله و عکس بهش نشون داد که نه این اتفاق افتاده و به هر حال مجبور شدن اونا قبول کن. اولا که این موضوع، چون این اتفاقایی که داره الان در کاخ سفید میفته همه این مردم دنیا دارن میبینن اینا، یعنی این اتفاقی که دیروز اینجا افتاد الان همه این مردم دنیا فهمیدن که در آفریقای جنوبی دارن سفیدپوستا رو میکشن، برعکس شده حالا و سفیدپوستا رو فراری میدن از زمیناشون. حالا ممکنه بعضی بگن آقا اصلا چه ربطی داره اینا، اصلا حق نداشتن اونجا بشن، زمینه این مردم بدن بهشون برن. ولی نه، ببینید وقتی یه خانواده 100 ساله داره توی مملکت، 200 ساله داره توی مملکت زندگی میکنه، اونجا مملکتشه و حق داره به اندازه بقیه شهروندان اونجا و میتونن با هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن. به هر حال این موضوع باعث شد که همه مردم دنیا راجع به این جنایتی که اونجا داره اتفاق میفته با خبر بشن و سیاست مداران و مسئولین اصلی پاسخگو بشن اونجا در برابر دوربین های خبرگزاری های بزرگ دنیا و کنار جلوی رئیس جمهور آمریکا، قدرتمندترین فرد فرد دنیا، کل این کشورهای دنیا دیگه بالاتر از رئیس جمهور آمریکا نداریم دیگه. به هر حال جلوی اون بعد جواب پس بده، جواب میداد و میتونم بگم که غافلگیر شد و هر کاری کرد که از زیر جواب دادن در بره نشد و با هی ترامپ هم مدارکی نشون داد و اتفاقا اونجا خبرنگار NBC بعد از اینکه فیلمی نمایش داده شد اونجا که اینا مجبور بودن اون فیلم رو ببینن، بذاری من ببینم میتونم اون تیکر بیارم براتون که اون تیکر رو بذاریم. بعد از اینکه مجبور شدن اینها، بله اینجاست، اگه بشه من این فیلم رو براتون بذارم خوب میشه، چون میگم این یه کار خیلی خاصی بود، تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده که بیان اونجا توی یه کاخ سفید یه فیلم نمایش بدن و اینا رو مجبور کنن. بعد تو محتوای فیلم این بود که یکی از رهبران همین حزب سیاسی رئیس جمهور آفریقای جنوبی داشت تبلیغ میکرد توی استادیوم که برین این سفیدپوستا یا این زمیندارای سفیدپوست رو بکشین و مردم هم براش هورا میکشیدن و این شد که مجبور شد رئیس جمهور آفریقای جنوبی زیر بار بره. اما جالب اینه که بعد از اینکه این فیلم تموم شد و نوبت سوال خبرنگارا شد، بلافاصله خبرنگار NBC راجع به اون هواپیمایی که قطری ها به ترامپ کادو دادن پرسید و ترامپ هم همونجا حسابی از خجالتش در اومد و گفتش که شما همتون خب فیک نیوز رو که میگفت که شما اخبار تقلبی به مردم میدین، ولی چند دفعه واژه ایدیت یعنی واژه احمق رو به کار برد راجع به این خبرنگار جلوی همه خبرنگارهای دیگه، جلوی همه حضاری که اونجا بودن که گفت این احمق ببین راجع به چی داره سوال میگه، همچین اتفاقی افتاده، داره راجع به اون هواپیمایی که قطری ها به من کادو دادن میپرسه. و بعدم گفتش که ما در کنار اون هواپیما 3 تریلیون دلار دیگه معامله کردیم اونجا، 5 تریلیون دیگه اونجا قرارداد امضا کردیم و در ضمن اون هواپیمایی که اونا به من هدیه دادن. و وقتی که یه هواپیما هدیه میدن به من، یه هواپیمای 500 میلیون دلاری به من هدیه بدن میدن، چرا من نباید بگیرم؟ یکی دیگه از بهانه‌هایی که میارم میگن که آقا مثلا ممکنه تو این هواپیما بمب‌گذاری بشه، آیا این امن هست شما این هواپیما رو از اونها قبول کنید؟ اون در حیطه اختیارات من نیست، اون خود اون ایرفورس وان چک میکنن، اگر مشکلی نداشت خب بله میتونه رئیس جمهور آمریکا هم استفاده کنه. یه موضوع دیگه هم من خدمتتون میگم که این هواپیمایی که قطری ها دادن به ترامپ به نظر من یه جور باج بود برای اینکه اون ماجرای قطر گیت و اینا، اون اتفاقاتی که قطر به هر حال با این تروریستای منطقه یه جورایی همکاری داشته. هواپیمایی که مثلا شما اگه بخوای یه هواپیمای لوکس به بوئینگ سفارش بدی 4-5 سال طول میکشه تا به تحویل بدن و صاحب این هواپیما به راحتی از این هواپیما نمیگذره، اصلا مسئله پولش هم اونقدر مهم نیست، خیلی مهمه اون هواپیما براش. و اینی که اون امیر قطر گذشته از این هواپیما یعنی که حداقل برای 5-6 سال آینده دیگه به اون راحتی که مسافرت می‌کردیم برای دنیا نمیتونه مسافرت کنه و هواپیمایی که حداقل 5 سال تا 10 سال تو صف بوده براش مجبور شده بده بره، به این راحتی ها نیستش که مثلا فکر کنیم فردا دو مرتبه یه دیگه از اون هواپیما بهش میدن، نه اینا طول میکشه آماده کردنش و تحویل دادنش. برحال بگذاریم برگردیم به اینا، نگاه کنید اینجا در اون عکس یا اخباری که راجب کشتار سفیدپوستان در آفریقای جنوبی منتشر شدن نشون میده، یعنی هر کاری کرد که رئیس جمهور آفریقای جنوبی فرار کنه از پاسخگویی نتونست. این بود که این خبر خوب خیلی خبر مهمی بود. در کنار این یعنی همیشه یه جایی یه سری آدم رو میکشن، یه دلیلی درست میکنم برای آدم ها که یه سری آدم ها از یه سری از آدم های دیگه متنفر باشن و اینجا کشتاری اتفاق میفته. حالا مثلا در مورد آفریقای جنوبی قدیما رنگ پوست بود، حالا الان شده بازم همون رنگ پوسته ولی یه بهانه دیگه پشتشه، یه ریشه ای داره این دشمنی و از این دشمنی یه سری آدم سود میبرن. یعنی میگم اون کمپانی هایی که بعدن قراره بیان این زمین هایی که سفید پوست دارن رها میکنن میرن و تصاحب کنن، اونا سود خواهن برد در آینده، ولی اول باید اینجا کشتار بشه. دقیقا این سناریو در شمال عراق هم اتفاق افتاد، یه گروهی درست شد به اسم داعش و افتاد به جون ایزدی ها. زمین های ایزدی ها زیرش پرد یه اقیانوس نفته، زیر اون زمین های ایزدی ها همه رو فراری دادن از اونجا، جوری فراریشون دادن که دیگه نتونست، حتی بعضی که داعش هم رفت نتونستن برگردن به شهرهاشون چون توی خونه هاشون بمبگذاری شده بود. دو تا خانواده کشته شدن توی این بمبگذاری، دیگه هیچ کسی که همین موندن تو همون چادرها و گفتن آقا اصلا میشه ما رو ببرین یه جای دیگه، ما حاضریم هممون از اینجا بریم، ما نمیخوایم دیگه این زمین رو. من شاهد بودم در شمال عراق، دیدم که اتفاقا یه خانم آمریکایی حدود مثلا 70 ساله خیلی راحت هم حالا توی عراق داره میچرخه، از این ور عراق با اون ور عراق میره بغداد، میاد اربیل، این ور اون ور، و ایشون کتابم نوشته، کتابش رو اتفاقا امضا کرده منم داده، و ایشون دنبال این بود که در آمریکا در ایالت آلاباما یه جایی رو پیدا کنن و تمام ایزدیا رو کوچ بدن به آلاباما. 1 میلیون خورده ای نفر بودن که دیگه اونجا کشتار نشن، ولی در حقیقت داستان اصلی اینه که اون زمین ها خالی بشه که بشه راحت اون نفتا رو صاحب شد. حتی اگه جمعیت اون از 1 میلیون خورده ای بشه 100,000 نفر، به اون 100,000 نفر راحت تر میشه معامله کرد تا با 1 میلیون مثلا 500,000 نفر. میخوام بگم که این داستان دائما در حال اتفاق افتادن، اتفاقی که تو سوریه افتاد به نظر من ربط داره به اون میدان گازی بزرگی که بین مصر و اسرائیل و همین سوریه و اینا مشترکه. به هر چه خب جمعیت این منطقه کمتر باشه، هر چه این کشور ضعیف‌تر باشه، راحت‌تر میشه باهاش معاملات پرسودتری بست. تمام ماجرای تروریست بازی که توی عراق شد به نفع کمپانی‌های نفتی شد. بگذاریم و ادامه همون همین ماجرا رو باز ما کجا داریم؟ توی فلسطین و اسرائیل. دو مرتبه یه سری آدم با یه سری آدم دیگه دشمنی دارن. سر چی؟ سر مثلا دینشون. اونا یهودی هن، اینا مسلمان هن. اونا اینا رو میکشن، اینا اونا رو میکشن. و این یه سری گروه ارگانیزیشن هم هستن که دائما به آتیش این دشمنی میدمن، به جای اینکه اینو برطرف بکنم بگه این دشمنی مثلا مال 60 سال پیش بوده، مال 70 سال پیش بوده، تموم شده الان و ما اینو میخوایم از هر دو طرف و نفکر کنیم فقط مثلا طرف اسرائیلی یا طرف مسلم، نه هر دو طرف به هر در و یه سری آدم ها قربانی میشن. این مثلا در همین راستا دیروز اتفاقی که افتاد، یک زوج، اتفاق دردناکی بود، یک زوج اسرائیلی که در سفارت اسرائیل هم کار میکردن جلوی موزه یهودیان در واشنگتن دی سی ترور شدن و این هم یکی از موضوعاتی بود که در شبکه‌های اجتماعی خیلی راجبش صحبت شد. من براتون این عکس اون شخصی که این ترور انجام داده و ایشون جالبه که جز همین گروه های سوسیالیست یا چپ ساکن بوستون بوده و اینجوری مغز جوون، یعنی این جوون هم الان به نظر من قربانیه به نوعی، ایشون هم به نوعی قربانی هست، حالا میفته زندان تا آخر عمرش اگه اعدامش نکنن، چون قانون فکر نمی کنن حتی اعدام کنن، احتمالا میفته تا یه مدت طولانی، یعنی عمرش تلف شد دیگه، از بین رفت به خاطر یه کار احمقانه که اینجا انجام داده. و اون زوج جوان اسرائیلی هم که اونجا کشته شده، اونا هم که خب قربانی اصلی این حادثه تلخ هستن و این هم تصویر این دو نفر هست که متاسفانه قربانی این، بگم چی، این حماقت، این حماقته. حتی در سطح همون اون کسانی که دنبال پولش هم هستن، اونا هم دارن حماقت میکنن. به هر حال این اتفاق افتاد و این اتفاق باعث شد که یه سری اخبار دیگه هم بیشتر راجعش صحبت بشه. یکی از اخباری که خیلی بهش پرداخته شد امروز در حقیقت، چون این اتفاق دیشب افتاد، این قتل این دوتا شهروند دیشب اتفاق افتاد، ولی خبری که امروز بهش پرداخته شد، دو شهروند اسرائیلی که در آمریکا بازش شدم، شهروند آمریکایی بودن، فقط میدونم که در سفارت اسرائیل کار میکردن و یهودی هستن، اسرائیلی تبارن، شاید نمیدونم. به هر حال حیف که این اتفاق افتاد. و یکی دیگه از اخباری که بهش پرداخته شد راجع به مسلم برادرهود، یعنی همون اخوان المسلمین هست که اینها در آمریکا آزادانه جلسه برگزار میکنن، میتینگ برگزار میکنن و مغز بچه‌هایی که از خاورمیانه میان، عرب‌ها یا مسلمانانی که در آمریکا هستن، شستشو میدن و ترغیبشون میکنن به انجام عملیات تروریستی مثل همین این کاری که الان اتفاق افتاد. و الان صحبت شد که آقا این بعد جلوی اینو بگیریم، این گروه اخوان المسلمین یا اخوان المسلمین هم بعد یا مسلم برادرهود به انگلیسیش میشه، اینم بعد یه جور گروه تروریستی است و بعد جلوی فعالیتش گرفته بشه. من یه توضیح بدم خدمتون که این اخوان المسلمین یا اخوان المسلمین در همون کشور مصر شکل گرفت و برمیگره به حدود 100 سال پیش، شاید هم یه ذره عقب‌تر، و باز هم به نظر من دست‌های همون دولت پنهان در شکل دادن این گروه تروریستی نقش داشته. گفتم ترور امضای بانک‌ها و بانکداران هست کلاً، و به هر حال این گروه تروریستی اسلامی، خب اسلام هم یه جور باوریه که میشه راحت از این جور استفاده ها ازش کرد و میشه مردم رو به کمک این اسلام عقب مونده نگه داشت. اشتباهی که میشه به وسیله خیلی از هموطنانمون اینه که این اسلام رو عجین کردن با عرب ها میگن که این عرب، مثلا وقتی هم که میخوان مقامات جمهوری اسلامی رو نقد کنن و میگن اینا ایرانی نیستن و نمیدونم به ایران دارن خیانت میکنن، میگن اینا عربن، نه عزمن، اینا عربم نیستن، اینا آدم نیستن اصلا. اتفاقا اسلام قبل از هر جایی به عرب ها حمله کرد و تمدن عرب ها رو از بین برد. یه مثال ساده براتون میزنم، حتما شنیدین که همسر محمد یک بانوی بود به نام خدیجه که ایشون خدیجه بود دیگه، درسته، و ایشون کسی بود که تجارت خونه داشت و انقدر متمول بود و جذاب بود که محمد 20 و چند ساله رفت با این خانمی که مثلا بوده 40 سالش بود، طبق چیزای تاریخی دیگه من میگم، ازدواج کرد و بعدم این بهش رسید و حالا اینجا میگن شوگر مامی شد اون خانمه. ولی میخوام بگم ببینید چه جامعه‌ای بوده که یه خانوم 40 ساله میتونسته یه تجارت خونه بزرگی داشته باشه و راحت بره خودش با همسرش رو انتخاب بکنه، بگی من میخوام با این ازدواج کنم. ولی بعد از اسلام دیگه نمیبینید همچین چیزی، یعنی دیگه چنین هم زنان قدرتمندی رو در کل جامعه عربهای مسلمان دیگه شما نمیبینید. این مال قبل از اسلام بود و دائما هم توی تاریخ گفتن دوران جاهلیت و اونا عرب جاهل بودن، اینا مثلا انگار اینا چه کاری که غیر از قتل و غارت و کشت و کشتار و سنگسار اینجور کارا که چیزی نداشتن، برای یعنی هیچ گلی به سر علبام نزده این اسلام، فکر نکنین. به نظر من عرب ها اولین قربانیان اسلام هستن و بعدم افتادن به جون بقیه دنیا. این کاری که الان خامنه ای داره با مردم ایران میکنه، خامنه ای ایرانی ایرانیه، بقیه اون عوامل جمهوری اسلامی هم ایرانی ایرانی هستن، ولی ایرانی بودن، البته ایرانی که میگم منظورم این که در ایران به دنیا آمده، فارسی هم حرف میزنه، ولی ایرانی بودن یک فرهنگه که ما ولی با پدر و ما خیلی برنامه داشتیم راجع به این فرهنگ ایرانی رو بشناسیم. و به باور من وقتی که ما ایرانی بشیم کشورمون آزاد میشه و میتونیم منتظر رویکرد خوشبختی به ملت ایران بشیم. اول با خودمون ایرانی بشیم، موقع میتونیم بگیم که خیلی خب ما ایرانی هستیم و اینم کشورمون هست و میخوایم کشورمون پیشرفت بدیم و مطمئن باشیم که ملت قدرتمندی میشیم. همونجور که در هزارهای تاریخ بودیم و تونستیم روی خیلی از اتفاقات تاریخی کل دنیا اثر بذاریم. به هر حال داشتم میگفتم که این اسلام هم اینی که ما بخوایم اسلام رو پیوند بزنیم به عرب ها به نظر من غلط هست. به هر حال این اتفاق، این داستان مازلم برادرهود داشتم گفتم، اخوان المسلمین، این آقای مجتبی میرلوهی که بعدن شد نواب صفوی و ترورهای زیادی رو در ایران کرد، اصلا رفته بوده به مصر و سوریه و اونجا با این میتونم بگم شعبه ایرانی همون اخوان المسلمین توی ایران، همون تشکیلاتی بود که زیر دست، زیر نظر آیت الله کاشانی هدایت میشد و ترورهای زیادی انجام شد دیگه. خود این ترورهای خیلی خاصی که توسط نواب صفوی انجام شدم جا داره که چند تا برنامه مستند راجبش ساخته بشه. خیلی خیلی مهم هست، از عبدالحسین هجیر تا خود این حاجعلی رزمارا، اینا همه کسایی بودن که در حال بستن قراردادهای نفتی بودن، قراردادهای مهم نفتی، و اینا یکی یکی توسط گروه شعبه ایرانی اخوان المسلمین یا همون جمعیت فدایان اسلام در ایران ترور شدن و خب یکی دیگه بزرگترین قربانیانشون هم خود آقای احمد کسروی هستش که ایشون داشت اصلا ریشه قضیه رو میزد با اون کتاب شیعه‌گری که نوشته بود، ریشه داستان داشت میزد. و جالبه که سیاستمداران اون موقع خیلی این موضوع رو جدی نگرفتن، حتی نرفتن ببینن که این کتاب بخونن، ببینن محتوای این کتاب چی بوده. به نظر من این کتاب شیعه‌گری باید در مدارس ایران، حداقل در دانشگاه‌ها باید تدریس میشد، ولی برعکس اینو دیدیم. ما دیدیم که در دانشگاه تهران مسجد تأسیس شد و پای آخوندها رو باز کردن. بگذاریم از اون موضوع. به هر حال این ماجرای اخوان المسلمین هم در آمریکا تبدیل شد به یکی از موضوعات خبری امروز بود. و خبر دیگه دیروز بود راجع به اینکه آقای مارک روبیو که وزیر خارجه ترامپ هست وارد سنا شد و اونجا اینجا جلسه استماع میذارن که به اصطلاح مثلا میتونن یکی از وزرا، یکی از اعضای دولت رو بیارن اونجا بشنن و سناتورها ازش سوال جواب میکنن راجع به عمل کردش. حالا عمل کردش همون نظارت مجلس که میگن، یه چیز شبیه به اونه، خیلی البته جدیتر، مستقیم از شبکه خبری، از یه شبکه خبری هست در آمریکا به اسم سی‌اسپن که این فقط تمام این جلسات استماع رو به قول معروف کامل بدون سانسور پخش میکنه، پخش میشه از اونجا و در اختیار عموم قرار میگیره تمام محتوای این جلسات، مگر اینکه جلسه غیر علنی اعلام بشه به دلایل امنیتی و اونجا اون جلسات دیگه پخش میشه. ولی بقیه جلسات مثل این جلسه که مارک روبیو داشت علنی پخش شد و اونجا چند تا حرف خیلی مهم زده شد، از جمله که البته من بهتون میگم من اینا رو توی کانال تلگرام اپوزیت منتشر کردم، میتونین برین اونجا، اینم آدرسشه، این زیر گذاشتم، شبکه تلگرام اپوزیت رو میتونین روی اگه تلگرام داریم برین اونجا. من اونجا چند تا از قسمت‌های مهم صحبت‌های مارک روبیو رو زیر نویس فارسی شده گذاشتم، میتونین برین اونجا ببینین. فکر سعی میکنم توی اینستاگرام من بذارم، توی اینستاگرام اپوزیت هم بذارم که کسانی که علاقه دارن راجبه از محتوای اون جلسه خبردار بشن ببینن. به نظر من مهم بود، اتفاق مهمی بود. یکی از قسمت‌های مهم این جلسه استماع راجبه این بود که چرا اون بودجه USAID قطع شده، چرا بودجه USAID قطع شده و ایشون خیلی دفاع کرد از کاری که انجام داده و گفتش که این بودجه، حالا من چیزایی که تو توییتر خوندم بهتون میگم، یکی از موضوعات این بود که از هر یه دلاری که USAID مثلا صرف این کمک های بشر دوستانه از طریق USAID می کرده، 12 سنتش می رسیده به اون هدفی که بزرش تعریف شده در بهترین حالت، و 88 سنتش معلوم نیست چی می شده. برنامه هم که خانم غزال مدیری هم با آقای چالنگی داشتن، اونجا ایشون هم توضیح، چون ایشون خیلی تحقیقات گسترده کردن و اونجا ایشون هم نشون دادن که اصلا حتی، یعنی می خواهم بگم تو قسمت ایرانش هم که یه قسمت کوچیکی از این بودجه USAID بوده، هیچ گزارش دقیقی ندادن این فاند بگیرها راجب این که با این فاند دقیقا چه کاری کردن، چه هدفی رو پیش بردن و چجوری اینو نشون میدن. هیچ صحبتی نشد ازش و خلاصه این جلسه جلسه مهمی بود. اینم جز اخبار مهم بود که خیلی پخش شد، خیلی صحبت شد راجبش. یکی دیگه از قسمت‌های مهم این جلسه راجب این بود که لابی هست در واشنگتن، یعنی یک لابی فرمی هستش که میره لابی میکنه با نماینده های مجلس و سناتورها که بودجه USAID کم که نشه چی افزایش هم داده بشه، و دو نفر اونجا آمدن شهادت دادن که بله اینجا لابی هست برای افزایش بودجه USAID، و این بودجه نه تنها به نفع منافع آمریکا خرج نمیشه بلکه بر علیه آمریکا استفاده میشه. به غیر از حال اصلا آمریکا رو هم بزنید که این هیومانیتریانه، یعنی مثلا باید بشر دوستانه باشه که عملا با این کارهایی که به وسیله همین پول ها انجام میشه کار بشر دوستانه هم انجام نمیشه. و مارکو روبیو هم توی این دیدارش گفتش که مثلا 10 تا کشور بعد از آمریکا رو هم بودجهشون به اندازه همین کمک‌های که همین الان هم آمریکا داره به کمک‌های بشر دوستانه که همین الان هم آمریکا میکنه رو هم رفته، اون 10 تا کشور بعدی به اندازه آمریکا نیستن، و این نشون میده که چقدر آمریکا از کشور ثروتمندی دیگه. به هر حال حتی برای برد منافع اون کمپانی ها از بودجه خود آمریکا استفاده میکنن، از پول مالیات دنده های خود آمریکا استفاده میکنن، و این یه جور کلاهبرداری، کلاهبرداری بزرگ هستش که داره از مردم آمریکا میشه، از کشور ثروتمند آمریکا میشه توسط اون کمپانی. فکر نکنید فقط پول نفت ما رو میبرن، نه، جای دیگه هم داره این بلا رو سر، فرقی نمیکنه، مردم آمریکا بیشتر از همه شاید یکی از بزرگترین قربانیانش باشن، و بعدم مردم اروپا و کشورهای دیگه. گفتم داستان آفریقای جنوبی و انگلیس رو براتون. و خلاصه اینم جلسه مهمی بود. خبر بعدی که خیلی سر و صدا کرد دیروز یا پریروز راجب طالبان بود. این آقایی که الان میبینید روی تصویر آقای شان رایان هست. ایشون کماندوی سابق نیروی دریایی ارتش آمریکا است که الان اومده یه پادکست درست کرده، و توی اون پادکست ایشون یه عضو سابق یا فعلی طالبان رو میاره باش مصاحبه میکنه، و این عضو طالبان میگه که هفته 40 میلیون دلار در دولت بایدن به طالبان کمک میشده، و این خیلی مسئله مهمی شد، خیلی راجبی صحبت شد، توییتای زیادی زده شد راجب با عنوان طالبان، و همه صحبت هم راجب همین کمک هفته 40 میلیون دلاری به طالبان بود. من یادم هست اون زمانی که انتخابات 2020 طرفداران بایدن، نمیتونم بگم متنفرین از ترامپ، خیلی مثلا طرفداران ترامپ رو تحقیر میکردن که شما از لیبرال دموکراسی آمریکا چیزی نمیدونین و الان لیبرال دموکراسی آمریکا در خطر اگه ترامپ بمونه تو قدرت، و برای همین با همین منطق رفتن به بایدن رأی دادن. ولی حتی یک نفرشون من ندیدم که تو همین فضای توییتر بیان دنبال کنن این کارها رو و بگن خب چی شد، چرا بایدن این کار انجام داد، یا چرا هم حتی هم موقعی که داشتن اتفاقات میافتاد هیچ اعتراضی، هیچ نقدی، هیچی. و این شد که به هر حال الان این اخبار داره میاد بیرون. حالا یه خبر دیگه که در کنار این داره مطرح میشه راجبه این هستش که جو بایدن بیمار بوده در تمام این دوران ریاست جمهوریش و این بیماری، اینم خبر بذارم براتون. و اون موقع خیلی ها خب این
Start your tape right now because I'm about to tell you the truth. And F you if you can't handle this.
ببخش. صحبتش بود همیشه راجع به این که جو بایدن مریض هست و همه این به اصطلاح چپ ها که من نمیدونم بگم واقعا، چون چپ و راستی نیست به نظر من قضیه. یه سری آدمی هستن که روحشون رو فروختن، انگار مثلا تمام وجدانشون رو فروختن و حاضرن خیلی راحت بیان دروغ بگن. این زن همسر جو بایدن هستش که میگه نه اصلا مریض نیست جو بایدن، ولی الان اصلا خبری در اومد دو سه روز پیش که سرطان پروستات در استیج بالا داره و بغیر از اون هم راجع به دمنشیا و اینکه سلامت روحی روانی درستی هم نداره صحبت میشه و این خیلی مسئله مهمی است به خاطر اون عفو، یعنی امضاهایی که پای عفوی ریاست جمهوری که حدود 1000 تا عفو امضا کرده که میگن اینا هم اوتوپن، یه خودکار انجام داده، یعنی آدم امضا نکرده، خودش امضا نکرده، الکترونیکیه و برای همین ممکنه که اونا بره رو هوا همه اون امضا، تمام اون قوانینی که به اسم جو بایدن صادر شده ممکنه که مسئله ساز بشه. من فکر میکنم که با توجه به این اخباری که داره الان منتشر میشه، ما شاهد یه موجی از دستگیری های مقامات و سیاستمداران مطرح آمریکا باشیم، نه یکی دوتا، مثلا 30-40 تاشون ممکنه یه دفعه با هم دیگه دستگیر بشن سر اون داستان اپستین و اینا. در ضمن تو این دو سه روز گذشته فشار زیادی هم روی دادستان کل پنباندی رئیس اف بی آی کشپتال و اینا بود که چرا فایل های اپستین رو نمیدیم بیرون و خیلی اعتراض بود روی این که شما هم دارین همکاری میکنین با این کاور آپ و خلاصه این ماجرای داستان دیپ استیت هی هر روز داره جدی و جدی و جدی تر میشه. این هم چند تا کاریکاتور هست از داستان دیپ استیت. تریزن یعنی خیانت و اخباری که از این خیانت ها منتشر میشه، یعنی موضوع خبری بود، خیلی توییت های زیادی زده شد راجع به این که خیانت داره میشه در آمریکا شده و بعد پیگیری بشه این خیانت ها. و خلاصه این هم خواستم بگم که این دیپ استیتی که من بارها تو برنامه راجع بهش صحبت میکنم، این یکی از مسائلی که در محافل سیاسی تحلیلی آمریکا خیلی راجع بهش صحبت میشه و خیلی مسئله جدی است. این هم کاریکاتورهایی که میکشن ازش. و بریم به سراغ اخبار اعتصابات. بعد از این انفجار بزرگی که در بندرعباس انجام شد، خب بندرعباس اون اسکله رجایی بزرگترین، مهمترین پایانه تجاری ایران هست، مهمترین بندر هست، بیشتر تجارت ایران داره از طریق اون بندر انجام میشه و بیشتر این تجارت حمل و نقل کالا. خب میدونید بندرعباس تا تهران حدود 1700 کیلومتر فاصله داره، بیشتر این حمل و نقل از طریق به وسیله ماشین های باربری تریلی ها انجام میشه. خب خیلی هم بیشتر قربانیان این انفجار اسکله رجایی و یا بندرعباس همین راننده های تریلی ها بودن. حالا الان اومدن دست به اعتصاب گسترده ای زدن که خیلی خیلی مسئله مهمی از این اعتصاب به چند دلیل. به دلیل اینکه وقتی اینا اعتصاب میکنن، یعنی کالا مخصوصا مواد خام بسیاری از کارخونه ها به دستشون نمیرسه، تولید میخوابه، فروش ریتیل یا اون فروش به خرده فروشی میخوابه و این میتونه رو اقتصاد کل کشور، رو شرایط زندگی مردم اثر بذاره. بنابراین اعتصاب راننده های تریلی خیلی مهم است. در ضمن قیمت گازوئیل رو هم فعلا به صورت غیر رسمی بالا بردن. گازوئیل الان تو دو سه نرخ مختلف داره عرضه میشه و این یعنی این که فشار مستقیم به راننده های تریلی که واقعا داره بهشون ظلم میشه توی ایران، مثل بقیه کارگرات قشر حقوق بگیر و کارگر کلا بهش ظلم میشه، قشر موز بگیر خیلی بهش ظلم میشه توی ایران بیشتر از همه جای دنیا. شما مقایسه بکنید حقوق معلمین ایران رو با معلمین حتی عراق، معلمین جمهوری آذربایجان، معلمین تاجیکستان، نمیخوام مثلا بگم اروپا، آلمان و سوئد رو نمیگم، نه همین کشوری دور خودمون، ترکیه بغل دستمونه، حالا امارات و اینا که در سطح همون اروپایی هستن واقعا از نظر پرداختایی که به معلمین و آموزش تو آموزشگاهشون دارن، ولی ایران واقعا داره بهش ظلم میشه. کارگرایی که روی سکوهای نفتی کار میکنن شاید یک دهم حقوقی رو میگیرن که اون طرف خلیج فارس کارگرا دارن رو همون سکوهای نفتی کار میکنن، و این ظلمیه که میشه. و راننده ها هم مستثنا نیستن از این مسئله. من یه چند تا ویدیو براتون از همین کانال های تلگرام انتخاب کردم میذارم براتون که بشنوین، با صحبت های راننده هم آشنا بشین.
اینم اتوبان قدیر یک رو به رانندگی که هر از گاهی یه دونه کمپرسی رد میشه، هر ماشینی هم که از خالیه داره میره سمت خونه، من خودم هم خالی دارم میرم به سمت خونه، گیر کرده بودم تو راه، الان دارم به سمت خونه میرم. ماشینه این یه روپی سیغهی که تو زد رانندگی کرده دیگه هر کم رد میشه خالیه، کسی با بار ندیده، بقیه چند کنفرسی کار میکنن. اتوبان قدیر تاریخ 1/3/1404.
خب یکی دیگه ببینیم، یکی دیگه ببینیم.
آقا ما جمعی رانندگان سیرجانی از تمام همکارامون خواهش مندیم آقا به خاطر آیندهمون، به خاطر سرمایه‌مون که کف جاده‌ایه، به خاطر خانواده‌مون، آقا بار نگیر تا تکلیف همه چی مشخص بشه. از تو خواهش می‌کنم آقا، همه که موافقه خدا خیرتون بده، خدا برکتتون بده آقا،
خدا خیرتون بده. بریم ویدیوی بعدی.
بیاید بار ببرید آقایون، بیاید بار ببرید. لاستیک ها منو نگاه کن، چهار حلقه لاستیک با کیت رفت، نگاه کن چهار حلقه لاستیک با کیت رفت. ببخشید اتفاق رانندگان، بیاید بار ببرید، بیاید بار ببرید. اینا تو کمربندی یزه.
یه ویدیو دیگه.
راننده میمیرد ذلت میپذیرد،
راننده میمیرد ذلت میپذیرد،
راننده میمیرد ذلت میپذیرد.
مسئول بی کفایت استعفا، استعفا.
مسئول بی کفایت استعفا، استعفا. مسئول بی کفایت استعفا، استعفا.
خب این ماجرا، یعنی این اعتصابات همینجوری ادامه داره و یعنی میخوام بگم خیلی گسترده است و مهم هست، خیلی اثرگذار خواهد بود و ببینیم که حالا به کجا میرسه. امیدوارم به جای خوبی بره. و میبینید سالون هایی هستش که سالون های باربری هست که خالی هست و بسیاری از راننده ها ماشیناشون رو فقط پارک کردن، دیگه تو جاده ها نیستن. اثرات خواهد داشت این اعتصاب راننده ها، بسیار بسیار اعتصاب مؤثر مفیدی است. من فکر میکنم که برسه به کارخونه ها، برسه به بخش های صنعتی و بعدن هم در نهایت تبدیل بشه به اعتراضات گسترده مردم، تبدیل بشه به راهپیمایی میلیونی. امیدوارم به اونجا برسه. فعلا حدود یک هفته است که خیلی با شدت ماجرا، یعنی یعنی یه هفته از شدت گرفته صحبتش هست، از بعد از انفجار بندرعباس صحبتش بود، الان خب خیلی بیشتر شده. حالا بعضیا معتقدن که بیانیه که شاهزاده رضا پهلوی دادن باعث شده که اینجوری بشه، به همین دلیل این باعث شده که یه سری نیروهای سیاسی همکاری نکنن، مثلا این اخبار رو پخش نکنن. این خیلی کار غلطی است. ما باید به فکر ایران باشیم. برای مردم ایران این اتفاق مثبت و مفیدی خواهد بود. هر کس که این بیانیه رو داده مهم نیست واقعا. خواهش میکنم این ماجرا رو حزبی و دسته و گروهیش نکنید. این برای ایران هست. اون راننده ها ایرانی هستن و برای ایران، برای دفاع از حقشون دارن این کار انجام میدن. ما هم اینجا میتونیم حمایت کنیم ازشون. به نظر من وظیفه هر ایرانیه که که حمایت کنه ازشون. امیدوارم که به نتیجه خوبی برسه این اعتراضات و اعتصابات و سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.